بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اتمه فرمایش نائینی در این تنبیه دوم که آخرین مطلب ایشون هست، فرمودن که اگر یک حکمی بخواهد فعلی شود، ما باید موضوع اون حکم رو احراز بکنیم. و بعد فرمودن در مواردی که احراز موضوع محال باشه و ممتنع باشه، معقول نیست که شارع یک حکمی را متفرع بر چنین موضوعی قرار بده. شارع نمیتواند در جایی که موضوع یک حکم قابلیت احراز نداره و ممتنع الاحرازه، بیاد حکمی را متفرع بر چنین موضوعی قرار بده. و به این تعبیر فرمودن که هر خطابی که وصول اون خطاب به مکلف محال باشه، وصولش محاله از باب این که احراز موضوعش محاله. فرمودن جعل چنین خطابی از ناحیه مولای حکیم محاله. بر این قاعده کلی این معنا رو تفریع فرمودن که اخذ نسیان یا غفلت در موضوع یک حکم محاله. شارع بفرماید که اگر نسیان پیدا کردی یجب علیک قضا، این محاله. و اگر گفتیم و اثبات کردیم محاله، اگر در ظاهر شریعت، که این رو دیگه من اضافه می کنم، در ظاهر شریعت در روایاتی ما دیدیم نسیان موضوع برای حکمی واقع شده، اون رو ما باید یک جوری تعبیر بکنیم. حالا چرا محاله؟ بیان استحالش این است که می‌فرمایند مکلف یا به نسیان خودش در حین نسیان التفات داره. میدونه الان ناسیه، خب اگر التفات داره این نسیان دیگه از نسیان بودن خارج میشه. اگر انسان در زمانی که ناسیه توجه پیدا کرد به این که ناسیه، این میشود ملتفه، از نسیان خارج میشه. و اگر التفات به نسیانش پیدا نکرد، و اگه التفات به نسیان پیدا نکنه، این موضوع دیگه احراز نمیشه برای این، یعنی هیچ وقت نمیتونه بفهمه که ناسیه. اگر التفات پیدا نکند، این موضوع قابل احراز نیست. و اگر قابل احراز نشد، معقول نیست که شارع یک حکمی را متفرع کند بر موضوع این چنینی، یعنی بر موضوعی که احراز او امکان نداره. از اینجا تعریفی دارن به مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف. مرحوم شیخ فرمودن که امر به ناسی امکان داره، تکلیف به ناسی به طوری که نسیان به عنوان موضوع قرار داده شود، این ممکنه. لیکن راهی رو که برای تصحیحش مرحوم شیخ قرار داده فرموده ما میایم از راه اشتباه در تصحیح یا به تعبیر دیگر از راه تحلیل دائی درست میکنیم. توضیح فرمایش شیخ این است که این کسی که مثلا چون این بحث عمدتا در باب صلات و خلل در باب صلات خیلی مورد استفاده است، این کسی که بعضی از اجزاء نماز رو فراموش میکنه و بقیه اجزاء رو میاره، این اون چه که دائی میشود برای این که این بیاد این عمل رو انجام بده، همان امر واقعی و همان تکلیف واقعیه که شامل ناسی میشه. منتها این الان خودش رو ذاکر میدانه و با آدمی که تو نماز بعضی از اجزا رو یادش میده، این عملا خودش رو ذاکر میدونه، یجعل نفسه ذاکرا. این میشه اشتباه در تطبیق. این به جای این که خودش رو واقعا ناسی بدانه، خودش رو ذاکر میدونه. اینجا از باب اشتباه در تطبیق یا از باب تحلیل در دائی، این به دائی همان امری که متوجه ناسی بوده امر واقعی انجام داده اما خودش رو ذاکر قرار داده، یعنی نیامده به دائی امری که متوجه ناسیه مأمورون به رو انجام بده، میگه من به اون امر واقعی که الان متوجه من هست میخوام عمل رو انجام بدم. مرحوم نائی میفرماید این راهی که شیخ برای تصحیح امر متوجه به ناسی طی فرمودن راه باطله. چرا؟ میفرماید اشتباه در تطبیق و تحلیل در دائی در جاییست که اصل جهل حکم ممکن باشه، یعنی شارع در لوح محفوظ و در واقع ممکن باشد یک حکمی را برای ناسی جهل بکنه. اون وقت بگیم که خب الان یه حکمی برای ناسی جهل شده، این شخص که بعضی از اجزاء صلات رو یادش رفته و بقیه اجزاء رو آورده، بگیم این عملش صحیحه از باب این که بدائی امر واقعی آورده اما خیال میکرده که ذاکره، در حالی که در واقع ناسی بوده. اگر ما اصل جعل حکم برای ناسی رو ممکن بدونیم، اون وقت بعداً میتونیم بگیم که این ناسی از باب اشتباه در تطبیق اشتباه کرده، از باب تحلیل در دائی مسئله رو حل بکنیم. مثلا یک کسی خیال میکنه یک عملی امر استحبابی داره، میاد به دائی امر استحبابی عمل رو انجام میده، بعد معلوم میشه که این عمل امرش امر وجوبی دا بوده. اینجا همه فقها ها میگن این عمل صحیحه و میان از راه اشتباه در تطبیق یا از راه تحلیل دائی حل میکنن مسئله رو. میگن این آدم درست به حسب ظاهر به دائی امر استحبابی انجام داد، اما واقعا این به دائی اون امر واقعی متوجه به این عمل رو انجام داده.
بنابراین مرحوم نائینی این اشکال رو مرحوم شیخ می کنن و می فرماین به نظر ما این استحاله به قوت خودش باقیه، یعنی ما نمیتونیم یک حکمی رو شارع نمیتواند معقول نیست که بیاد در موضوع اون حکم نسیان را جعل بکنه و نسیان رو حفظ بکنه به عنوان موضوع، حالا یا نسیان یا عنوان قفلت. این تمام بیان مرحوم نائینی در این تنبیه دوم. خب مجموع فرمایش مرحوم نائینی رو عرض کردیم، حالا الانم بعضی از نکاتی که میخوایم عرض کنیم دو مرتبه به بعضی از مطالب ایشون باید اشاره بشه، اما یک نکته مهمی که باید توجه داشته باشین این است که بین مرحوم نائینی و مشهور در این تنبیه دوم یکی از نقاط افتراق این است که نائینی جهل را مطلقا مانع از تنجز می دانه، چه جهل اصولی و جاهل قاطر و چه جاهل مقصر. می فرماید اگر یک کسی هم جاهل مقصر شد اون حکم برای او منجز نیست و نمیشه این جاهل مقصر را به خاطر ترک اون حکم عقاب کرد. اما مشهور جاهل مقصر را در حکم عالم میدونن و همانطوری که حکم را برای عالم منجز میدانن همون حکم رو برای جاهل قاطر هم منجز میدونن. لذا میفرمان اگر جا مشهور میگن اگر جاهل مقصر آمد یک حکمی رو ترک کرد بر ترک اون حکم باید عقاب بشه و از همین جهت کفارم که ما در بعضی از تعابیر داریم که معاقبون بالفروع، کفار نسبت به ترک فروع معاقبند. خب این رو نظریه مشهور درسته که کفار ولو عالم نیستن اما چون عنوان جاهل مقصر رو دارن این کفار نسبت به ترک فروع معاقب میشن. مشهور جاهل مقصر را در حکم عالم میدونن. اون وقت این مطلب رو در ذهن شریفتون بسپرید، چون در فقه خیلی جا وقتی میگن که آقا این عمل ترک شده از روی جهالت، انجام شده از روی جهالت، خب اونایی که مثل مرحوم نائینی فرقی بین جاهل قاصر و مقصر نیستن، فرقی نمیگذارن، خب میگن جهل مطلقا مانعیت داره. اما گاهی اوقات انسان میبینه بعضی از فقها میان قید میزنن که این جهل در صورت نیست که جهل هم قصوره باشه. این بحث اصلی اصولیش همین قسمته که آیا جهل مطلقا مانعیت از تنجز داره یا اینکه جهل ان قصوره فقط مانعیت از تنجز داره اما جاهل مقصر این دیگه مانعیت از تنجز نداره. خب حالا شروع میکنیم به نقد این فرمایشات مرحوم نائینی در همین تنبیه دوم. اولین مطلبی که ایشون فرمودن که ترتب و خطاب ترتبی در جاییست که تضاد اتفاقی باشه، اما در اونجایی که تضاد تضاد دائمیه، اونجا دیگه از خطاب ترتب به طور کلی خارجه. اونجا رو فرمودن که در تضاد دائمی دلیل هر کدام با دلیل دیگر بینشون تعارض برقراره. آیا این فرمایش ایشون درسته یا نه؟ خب ما هم که به همین نتیجه ترتب بالاخره رسیدیم، برای که راه‌های مختلف رو درش مناقشه کردیم و فقط یک راه که مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف فرموده بودن، با اینکه راه کوتاهی بود او رو تام دانستیم. آیا ترتبی ها باید این شرط رو بکنن که ترتب در جایی که تضاد بین مهم و اهم، بین مترتب و مرتب علیه، این تضاد بر تضاد اتفاقی باشه و اگر تضاد تضاد دائمی شد اینجا دیگه از ترتب خارجه؟ اولا مرحوم نائینی در این شرط دلیلی اصلا اقامه نفرمودن، فقط همین مقدار فرمودن اذا کان تضاد دائمی جن این یدخل فی بحث تعارض، بین این دو تا دلیل تعارض واقع میشه، در حالی که ترتب در جایی که بین دو تا دلیل چی باشه؟ تضاهم باشه. پس اولا مرحوم نائینی در این مدعا دلیلی اقامه نفرمودن، ثانیا ما ملاک در باب ترتب رو بررسی کنیم. ملاک در باب ترتب این است که واجب مهم خلاف ترتبی به او متوجه اند اسیان الاهم، اگر مکلف آمد اهم را اسیان کرد خطاب به این مهم متوجه. خب این ملاک در همه جا وجود داره، در این ملاک فرقی نمی کنه که بین این مهم و اهم تضاد تضاد دائمی باشه یا تضاد تضاد اتفاقی باشه، ملاک در باب ترتب در اینجا هست. کما این که اونهایی که در باب ترتب میان یک مانعی رو برای ما میتراشن، مثل مرحوم آخوند و اینها، از مرحوم آخوند سوال کنیم شما که ترتب رو نپذیرفتید بفرمایید چرا؟ میگن برای اینکه مستلزم جمع بین ضدینه، مستلزم طلب ضدینه. اون مانع اگر کسی اون مانع رو بپذیره اونم فرقی نمی کنه که تضاد تضاد دائمی باشه یا تضاد تضاد اتفاقی باشه. بالاخره ما هر چی دقت کردیم برای اعتبار این شرطی که مرحوم نائینی فرمودن وقتی پیدا نکردیم ملاک باب ترتب، که ملاک باب ترتب این است که خطاب متوجه مهم شود در صورتی که اهم را اسیان بکنه. خب اونجایی که تضاد دائمی هم باشه همین ملاک وجود داره، لذا ترتب جریان داره. پس این مطلب اولیشون با این دو اشکالی که عرض کردیم مخدوش میشه. تضاهم میدونیم، تضاهم در جاییست که مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره. حالا اگر بین دو تا فعل تضاد دائمی شد مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداشت، اینجا با قاعده ترتب جریان داره. حالا هنوز به مثال جهر و اخفا میرسیم، ما ما الان در اینجا در جهر و اخبار از باب تضاد دائمی نخواست وارد بشه، او از یه راه دیگه ای خواستن وارد بشن. ببینید اگر دو تا عمل تضاد دائمی باشه، اینجا مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره. ما بخواهیم بگیم مولا از باب شتاب ترتبی نمیتونه طلب ضد این کنه در اینجا، بگه من میدونم بین این دوتا تضاد دائمیه، شما قدرت بر امتثال هر دو رو نداری. بله همه ترتبی دیگه. ببینید اصلا ترتب معناش همینه که ما بگیم مولا همچین امری کرده لاگم به نحوه ترتبیه، بگیم در اینجا. وقت ببینید حالا این فرضش یعنی جدا شدنش از باب تعارض بیشتر با توجه به این نکته روشن میشه که اگر مکلف قدرت بر هر دو داشت، هر دو عمل میتونست مطلوب برای مولا باشه. شما در باب تضاد، در باب تعارض یه دلیل میگه نماز جمعه واجبه در روز جمعه، یه دلیل میگه نماز ظهر واجبه. خب اینجا قطعا هر دو مطلوب برای مولا نیست. در باب تضاد و در باب تضاهم، تضاهم اینجاست که دو تا دارن فرق میشن، اگه انسان قدرت داشته باشه هر دوشون رو نجات بده، هر دو مطلوبیت داره. و لذا خود مرحوم نایونی قائل شد به این که در باب ترتب اگر مکلم هر دو را ترک کرد، قائل به چی شد ایشون؟ دوتا عقاب شد. ایشون تعدد عقاب رو پذیرفت، حقا با ایشونه. ما هم آمدیم گفتیم این مطلب روی صناعت تعدد عقاب درسته، کما اینکه اگه هر دو رو انجام بده هر دو مطلوبیت داره، هر دو ملاک در شیهند زاده وجود داره. اما در تعارض هر دو تا عمل دارای ملاک نیستن، یکی از این دو تا دارای ملاکه. و این که یکی دارای ملاکه موجب تکاذب و تنافی میشه که هر دو بیان دیگری رو تکذیب بکنن. اما در باب تضاهم تنافیه در مقام جعل و اینها نیست، ولو این که بین دو تا عمل تضاد دائمی هم باشه. تضاد دائمی سبب نمیشه که بگیم حتما یکی ملاک داره و هر دو ملاک نداره. این نکته مهمیه. تعارض بالاخره در باب متعارضین احدهما ملاک داره، اما در باب تضاهم هر دو دارای ملاک. مطلب دوم مرحوم نایینی این بود که فرمودن ترتب در جایی که ضدان لهما ثالثون باشه، اما اونجایی که ضدان لیس لهما ثالث، اینجا بحث ترتب مطرح نمیشه. و از همینجا اشکال کردن به مرحوم کاشف الغطا. کاشف الغطا فرمود کسی که باید نماز جهری بخونه آمد اخفاتی خون، یا باید اخفاتی بخونه آمد جهری خون، ما میگیم این جاهل را تکلیفش را از باب ترتب درست میکنیم. میگیم این آقا در نماز صبح امر متوجه به او امر جهریه، اگر آمد او رو افیان کرد امر متوجه به او میشود اخفاتی. از باب ترتب تمام اینها رو کاشف الغطا درست کرد. مرحوم نایینی میفرمایند که ترتب در جایی که ضدان لهما ثالث باشه مثل ازاله و سلام، اما در جهر و اخفاء لیس لهما ثالث، اینجایی که لیس لهما ثالثان، اگر یکی از دو ضد رو انجام نداد وجود ضد دیگر ضروریه، و اگر وجود ضد دیگر ضروری شد اینجا معقول نیست که بحث به او تعلق پیدا بکنه. خطاب برای این است که دائی در نفس مکلف ایجاد بشه، مکلف بره این عمل رو در عالم خارج انجام بده. خب جایی که خود عمل در عالم خارج موجوده، امر به اون میشه دیگه تحصیل حاصل و این محاله. این فرمایش ناینی در رد کاشف الغطا. مرحوم آقای خویی قدس سره در این کتاب مهاجرات در عرض میکنم صفحه بله حالا مهاجرات رو یادداشت نکردن، در همون حاشیه عدد و تقریرات ایشون اشکال کردن بر استادشون، فرمودن کلام شما متین و صحیح از نظر کبرا، یعنی ما کبراش رو قبول میکنیم که ترتب در اونجایی که زدان لهما ثالثان باشه، اما اونجایی که زدان لیس لهما ثالثان اینجا دیگه خطاب ترتبی معنا نداره. از همین بابی که خود شما مرحوم ناینی فرمودید، اما اشکالی که به شما داریم در تطبیق این کبرا بر مانه نفیه، شما آمدید جهر و اخفات را از مصادیق زدان لیس لهما ثالث قرار دادید. خبید اینا اگه کسی جهری نخونه حتما اخفاتی میکنه، یا اگر اخفاتی نخونه حتما جهری میخوانه. جدان لیس لهما ثالث شما آمدید قرار دادید، در حالی که به نظر ما این اشتباهه. این جهر و اخفات اگر مأمورون به خود جهر و اخفات بود این فرمایش باز درست بود، اما مأمورون به خود جهر و اخفات نیست. قرائت جهری و قرائت اخفاتی هست، مأمورون به قرائت جهری و قرائت اخفاتیه. ما بیاییم اینا رو بررسی کنیم، بگیم یه قرائت جهری داریم، مکلف مأمور به قرائت جهریه. خب در مقابلش قرائت اخباری. حالا آیا این دوتا لیس لهما ثالث؟ چرا میتونه بیاد اصلا نه قرائت جهری نه قرائت اخباری اصلا قرائت رو نیاره در نمام؟ پس این که شما فرمودید جهر و اخفات لیس لهما ثالث، اگر ما مأمورون به رو خود جهر قرار بدیم نه قرائت جهریه، خود اخفات قرار بدیم نه قرائت اخفاتیه، چطور؟ بگیم آقا کسی که قاریه، القاری یجب علیه الجهر، یا القاری یجب علیه الاخفات، اینجا جهر و اخفات ضدان لیس لهما ثالثه. چون وقتی موضوع قاری شد، قاری یا باید جهری بخونه یا اخفاتی، یه شرط سوم معنا نداره اصلا در قاری. اما می فرماین اون چیزی که به حسب ادله متعلق امره خود جهر یا خود اخفات نیست، قرائت جهری و قرائت اخفاتیه. موضوع چیه؟ مسلیه. مسلی یجب علیه القرائت الجهریه، یجب علیه القرائت الاخفاتیه. خب شرط سومی داره؟ بله، اصلا قرائت نیاره. شرط سومش این است که اصلا قرائت رو نیاره. لذا مرحوم آقای کوری در این حاشیه اجزاد و تنقیرات فرمودن ما کبرای فرمایش شما رو قبول داریم که خطاب ترتبی در جاییست که زبدان لهما ثابت باشه، اما اگر لیس لهما ثابت اینجا خطاب ترتبی نیست. اما این که آمدید جهر و اخفات رو از مصادیق لیس لهما ثالث قرار دادید، این رو ما نمیپذیریم.
بله باشه، ضد دیگر ما نمیگیم فقط ضد خاص باشه. حالا به جای قرائت، نه حالا به جای قرائت شما بخندید. حالا لازمه که میگم ترک، نه اینکه حالا به عنوان ضد عام ترک رو بیایید. کسی به جای قرائت کلام آدمی بگه در نماز، مثلا کلام آدمی میشه ثالث برای قرائت جهری و قرائت اخفات. نه بی فایده نیست، قابل تطبیق بر جهر و اخفات نظر ایشون نیست. حالا ما نظر ایشون عرض کردیم. عرض میشود که این اشکالی که مرحوم آقای خویی فرمودن ظاهر این است که این اشکال وارد نیست. همین که ما در توضیح مطلب عرض کردیم، ما اگر موضوع رو مسلی قرار بدیم یا موضوع رو مکلف قرار دادیم، این اشکال مرحوم آقای خویی وارده. یجب للمسلی یا للمکلف اما القرائت الجهریه و اما القرائت الاخفاتیه. در حالی که موضوع جهر و اخفات در ادله قاریه، یعنی فرض گرفتن قرائت رو و مفروض گرفتن قرائت رو، یعنی با فرض وجود قرائت شارع گفته باید جهرن بخوانیم، شارع نمیاد از اول بگه که من واجب کردم بر مسلی قرائت جهریه را. نه، در این که در نماز قرائت هم به عنوان یک جزء مسلم واجبه بحثی نیست. این قاری و قرائت یه امر مفروض و مسلم گرفته شارع، این رو موضوع قرار داده برای جهر و اخفات. فرموده تو که حالا داری قرائت رو انجام میدی، نماز صبح رو باید جهرن بخوانی، نماز ظهر رو باید اخفاتن بخوانی. ما وقتی مراجعه میکنیم به ادله یا وقتی تأمل میکنیم، اصلا شارع میاد جهر و اخفات رو متعلق امر قرار میده، با فرض تحقق قرائت و یه با فرض تحقق قرائت باشه، این جهر و اخفات میشه ضدان لیس لهما ثالث. این بیان مرحوم ناینی بیان تام میشه در اینجا. بنابراین این اشکالی که ایشون در اینجا فرمودن اشکال واردی نیست. البته اصل مطلب همونطوری که مرحوم آلخونی فرمودن، این مطلب این کبرای کلی که ناینی در اینجا دارن او تمامه. تو دنبال این مطلب ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.